جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا کناره گرفت. تحلیل این خبر را از فرشته پزشک می‌شنویم. شادمانی نزدیکان پزشکیان از سخنرانی علی خامنه‌ای. با داریوش و محمدپور به بررسی این سخنرانی می‌پردازیم. و تنها یک سوم از مشترکان همراه اول از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. نظر امیر رشیدی را خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در مجله شب رادیو فردا. ساعتی پیش جو بایدن با انتشار بیانیه اعلام کرد از رقابت برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده کناره گیری می کند. آقای بایدن در این بیانیه که در حساب شبکه ایکس او منتشر شد نوشت: در حالی که قصد انتخاب شدن مجدد به عنوان رئیس جمهور آمریکا را داشت، اما اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشور آمریکاست که از رقابت ها کنار بکشد. او خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشت: وقتش رسیده دور هم جمع شویم و ترامپ را شکست دهیم. بیایید این کار را با هم انجام دهید. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، ارزیابی او را در مورد کناره‌گیری جو بایدن پرسیدم.
خب میدونیم این روزهای اخیر خیلی فشار رو زیاد شده بود و انتظار این میرفت که اعلام کنه، ولی راستش من خودم تعجب کردم که امروز این کار کرد، چون که این هفته آقای نتانیاهو داره میاد دی سی به دعوت کنگره جمهوری خواه و به دلیل تمام اختلافاتی که آقای بایدن و نتانیاهو با هم دارن، ترجیح میداد که کاندید باشه کماکان و این جلسه و اومدنش به دیسی انجام بشه آقای نتانیاهو رو و بعد اگر قرار کناره گیری کنه. ولی حس میزنم که هم نظرسنجی هایی که به طور داخلی حزب دموکرات در اختیار داره و کسانی که روی نظرسنجی های داخلیشون کار میکنن احتمالا هشدار جدی دادن، همان این که واقعا فرصت زیادی نمونده تو کنوانسیون حزب دموکرات و یه سری تاریخ‌هایی هست که خیلی باید حواسشون باشه تا بتونن آدم‌ها رو روی بعده‌های رأی توی ایالت‌های مهم مثل اوهایو بذارن که حتی قبل از کنوانسیون باید مشخص بشه، خاطر اینکه قوانین جدیدی امسال تو بعضی از ایالت‌ها از جمله اوهایو که ایالتی سیدی و مهمی هست وضع شده که اسم کدوم کاندیدا روی برگه رأی ثبت بشه و اگر اشتباه نکنم هفته دوم آگست قبل از کنوانسیون دموکرات ها باید نهایی بشه. به خاطر همین حدس میزنم که فشار و در نهایت نظرسنجی ها قانعش کرده که چون فرصت زیادی نیست باید کنار بکشه.
اما خانم پزشکی، با شما فکر میکنید که امکان داره که خانم هریس به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه حزب دموکرات مطرح بشه؟
حتما به عنوان کاندیدای بالقوه هست. ازش هم تشکر کرده به عنوان همراه و همیارش در طول این سالهای ریاست جمهوری، ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که خب می‌دونین به هر حال یک واقعیتی که روی زمین وجود داره اینه که زن ستیزی و گل نژادپرستی کماکان در آمریکا هست و زن بودن خانم هریس و نظرسنجی هاش یه مقدار نگران کرده دموکرات ها. نکته دوم اینه که کسانی که در حزب دارن کار میکنن از جمله خانم پلوسی رهبران حزب دموکرات ترجیح میدن حتی اگر قرار باشه که خانم هریس در نهایت کاندید حزب باشه، در کنوانسیون و از طریق اون نمایندگان انتخاب بشه بعد از اینکه مشخص شد چه کسانی حاضرن که کاندید بشن و به رأی گذاشته بشن. یعنی یک جوری نباشه که انگار حزب یک نوعی تاجگذاری کرده خانم هریس رو، چون مردمی که توی انتخابات مقدماتی میرن و رأی میدن در آمریکا به نمایندگان رأی میدن، به کاندید به طور مستقیم رأی نمیدن. اون نماینده ها بعد میرن اون کاندیداها رو انتخاب میکنن، بنابراین یک نوع انتخابات غیر مستقیمی لااقل برگزار بشه که این وجهه تاجگذاری نداشته باشه و اگر کاندیدای قوی تری باشه و بتونن ببینن که تون ایالتهای کلیدی مثل اوهایو، میشیگان، نوادا، جورجیا، پنسیلوانیا، جاهایی که به هر حال لااقل 3 تاشون رو باید ببرن که به 270 برسن که حزب دموکرات برنده بشه، اگر کاندیدای قوی تری وجود داشته باشه حزب احتمالاً اونها رو انتخاب خواهد کرد. من فکر میکنم کماکان خانم هریس شانس داره، ولی باید دید کسان چه کسانی حاضر میشن که کاندید بشن و نظرسنجی ها چی نشون میده در روزهای آینده.
اما خانم پزشک، روز هاست که این بحث داره مطرح میشه که آقای بایدن کنارگیری کنه از رقابت های انتخاباتی. آیا تا به حال هیچ گزینه یا جایگزینی مطرح نشده، به میدان نیومده که تا پیش از کنوانسیونی که قراره برگزار بشه افکار عمومی آماده بشه برای پذیرشش؟
خیلی در سایه دیگه، خیلی جدی نه. یعنی خانم هریس خب یکی از دلایل اینکه احتمال اینکه بتونه راحت تر ترانزیشن بکنه این هستش که کمپین آقای بایدن و هریس از نظر قانونی جابجا کردن چه پولهایی که تا الان واریز شده به اون حساب، چون اسم خانم هریس اولریدی اون کمپین هست، راحت تر میکنه یه مقدار جابجایی قانونی کمپین رو از یک کاندید دیگه. ولی اونها حل شدنیه. فرماندار کالیفرنیا گوین نوسم یکی از گزینه‌ها هست که سعی کرده کمپین بکنه، حامی آقای بایدن باشه. شرایط بدی نداره برای رئیس جمهور شدن. سناتور اوهایو اتفاقا یکی از کاندیدا هست، آقای بودجج هست. چند نفری هستن، ولی خب میدونیم هم با توجه به موسم انتخابات آمریکا که معمولا یک سال طول میکشه، الان خیلی نزدیکیم. و همین که خب با توجه به سوءقصدی که به آقای ترامپ شده، شرایطی که الان اون اتحادی که در حزب جمهوری‌خواه هست، آدم ها احتمالاً نگران آینده سیاسی خودشون هم باشن و نخوان کارت خودشون رو برای 4 سال بعد بسوزونن. اینها همه اون چیزهایی که باید یه مثلا پشت پرده حزب دموکرات کسانی مثل آقای اوباما، نانسی پلوسی، خود آقای بایدن، شومر، این کسانی که در پشت درهای بسته میتونن تصمیم‌سازی بکنن، چه کسی رو فکر میکنن و خب باید دیست اون نظرسنجی‌های داخلی حزب دموکرات چه کساری رو ممکنه پیشنهاد بدن که احتمال برنده شدن بالا بشه. من فکر میکنم که برای هر کسی که باشه احتمالاً یا نفر اول یا نفر دوم، یعنی معاون اول، از یکی از این ایالت‌های کلیدی خواهد بود، پنسیلوانیا، اوهایو، از این قبیل که بتونن لااقل شانس خودشون رو برای رویاری توی این ایالت‌های کلیدی بالاتر ببرن.
با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو می‌کردم. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار خود با رئیس و نمایندگان دوره 12 مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به مسعود پزشکیان برای انجام وظایفش شد. نزدیکان مسعود پزشکیان از جمله آذری جهرومی و محمود صادقی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوند. در گفتگو با داریوش محمدپور، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از او پرسیدم چه نشانه هایی در سخنان علی خامنه ای وجود داشته که چنین تلقی را ایجاد کرده است.
آقای خامنه ای رئیس جمهور شدن آقای پزشکیان راضی است، یعنی که احتمالاً با محاسبه اتفاقهایی که در 4 سال گذشته افتاده به این نتیجه رسیده که زمام امور مملکت رو نمیشه داد دست یه عده‌ای که وضع اقتصاد و سیاست داخلی خارجی کشور رو نه تنها بهبود نمیدن بلکه بدتر هم میکنن. این نکته اول ماجرا. نکته دوم اینه که یه چیزایی شما از خلال تعابیری که آقای خامنه‌ای به کار برده میتونید بفهمید. از جمله اینی که آقای خامنه‌ای تأکید کرده که باید همکاری کنن با دولت برای انتخاب وزرا، این یک معنی بیشتر نداره، بخاطر اینکه تنها کاری که در این مدت آقای پزشکیان برای دولت آینده خودش کرده همین تشکیل این شورایی است که به ریاست جواد ظریف انجام شده. تا بالاخره باید اینو فهمید که آقای خامنه‌ای سیاست نداره و در طول این صداوندی که در مسائل زمامداری بوده با تمام ناکامی‌هایی که داشته، با تمام شکست‌های خورده، با تمام درس‌هایی هم که آموخته از اشتباهاتی که کرده، این نکته بسیار مهمی است که کسی بهش توجه نمی‌کنه که چطور آقای خامنه‌ای موقعیت‌های پشت سر خودش رو نگاه می‌کنه.
اما آقای محمدپور، در همین سخنرانی علی خامنه‌ای برخلاف نظراتی که آقای پزشکیان و نزدیکانش از جمله آقای ظریف در مورد روابط خارجی مطرح کردن، اعتراض در مورد قانون راهبردی مجلس رو مطلقاً وارد ندونستند و به نظر می‌رسه که با این واکنششون کلاً راه مذاکره و رفع تحریم رو بستن.
اینجوری نیست. ببینید، مدعی اینه که آقای خامنه‌ای زمامدار خودکامه ای است که علل اصول تن به رأی مردم و مشورت مردم نمی‌ده، هیچ تردیدی نداریم، اینو بارها نشون داده. ولی این نکته‌ای که به سیاست خارجی مربوط میشه، اینو ما هرگز نباید فراموش کنیم که در تمام این سال‌ها اون کسی که در صف مقدم این روابط خارجی حرکت می‌کرده، البته بسیار با احتیاط و با رعایت همکاری‌ها و شراکت‌هایی که با کشورهای دیگه داشت این کار انجام می‌داد، خود آقای خامنه‌ای بوده. و این تو دوره احمدی نژاد شروع شد، زمانی که آقای خامنه ای آقای علی اکبر صالحی رو فرستاده بود عمان برای مذاکرات و در جلو رفتن برجام هم سهم داشت. و موقعی هم که اتفاقهای بعد از به قدرت رسیدن ترامپ انجام شد، اون قانون راهبردی پاسخی بود که آقای خامنه ای می‌خواست در جواب به ترامپ اینو تنظیم کنه. آقای خامنه ای که بسیار سیاستمدار، حرف رو به شما میزنه ولی اگر احساس کنه که در عمل نتیجه دیگری میده، بدون هیچ تردید موضعش عوض خواهد کرد. کال معقولی هم داره میکنه، خاطر اینکه اگر فرض رو بریم بذاریم که آقای خامنه ای داره چرخشی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد میکنه، راه حس چرخش این نیست که مستقیما یا ناگهان یه چرخش 180 درجه‌ای بکنه از اون طرف راست راست برگرده به سمت چپ چپ سیاست در داخل ایران. اگر حس رو بدیم بذاریم که آقای خامنه‌ای داره چرخش سیاست ایجاد می‌کنه، ناگزیر اینه باید به تدریج انجام بده.
اما آقای محمدپور، شما میگید که در واقع این قانون راهبردی در برابر اقدام ترامپ در خروج از برجام تدوین شده و تصویب شده، ولی در آینده نشندون دوری پیش بینی‌ها بر آن هستش که یک بار دیگه آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. با توجه به صحبت‌هایی که شما کردید، پس در دور جدید ریاست جمهوری ترامپ سیاست آقای خامنه‌ای هم در تقابل با او تغییر خواهد کرد؟
ببین، یه عنصر دیگه توی ماجرا هست که ما ظاهرا بهش توجه نمی‌کنیم و اونم این است که آخرین باری که جمهوری اسلامی با آمریکا تقابل پیدا کرده سر برنامه هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران که متوقف نشده. این فرض رو در نظر داشته باشید که اگر جمهوری اسلامی فردا تحت هر شرایطی احساس کنه که آمریکا داره زیاده خواهی می‌کنه، داره از حدود خودش خارج میشه، فردا ممکنه بگه اینه. بلینکن هم اعلام کرده بود که فاصله‌ای که جمهوری اسلامی با تولید بمب هسته‌ای داره فاصله زیادی نیست. اگر فردا جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد که آقا ما قدرت هستیم، آزمایش هسته‌ای که تمام، چیکار باید بکنیم؟ بعد ایران میشه پاکستان، ایران میشه هند، ایران میشه یکی دیگه از اون کشورهای مختلف که دیگه شما نمیتونید این راحتی باش شوخی نظامی کنید. ممکنه دقیقاً به اینجا برسیم. خب اونجا دیگه خامنه‌ای ترامپ سابق نیستن، زمین بازی تغییر کرده. اونجا دیگه شما نمیتونی بی راحتی بگی آقا ما دیگه قانون قبلی کار نداریم، حالا میخوام بگم با شما موضوع چرا باید مذاکره کنه. بعد اون موقع دیگه موضوع ضعف وارد نمیشه، از موضوع قدرت وارد میشه. اینی که میگم از اون موقع تا حالا یه چیزی تغییر کرده، اونم این است توانایی انرژی هسته‌ای ایران تغییر کرده، میتونه به سادگی خودش رو به آستانه رسیدن به سلاح هسته‌ای برسونه. از طرف دیگر کسی که الان به ریاست جمهور رسیده آدم معقولی است، یعنی آدمی که میفهمه محاسبه میکنه در عمل سیاسی، نه چه عملش میفهمه. کیلویی و خرواری مثل رئیسی حرف نمیزنه، اقتضای صحبتش معلومه براش، روشنه که داره چیکار میکنه. این وضعیت خیلی تغییر میده. یعنی بذارید من یه مثالی براتون بزنم. ایران خیلی داره شباهت پیدا میکنه به چین بعد از دوره ماو که یه پوست اندازی کرد و آروم آروم وارد صحنه اقتصاد جهانی شد. چین دگرگونی یافته ایش شد. جمهوری اسلامی هم کاملا ممکنه به اینجا برسه. چرا ممکنه به اینجا برسه؟ به خاطری که تا الان این دیگه به نظر من برای همه آدمای دنیا و همه قدرت‌های دنیا باید روشن شده باشه که با این شیوهایی که تا حالا سعی کردن جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن، هیچ کدوم اینا جواب نداد. یعنی با تحریم اینا چه نرسیدن، با شورش داخلی اینا چه نرسیدن، با این اپوزیسیون خارج کشور اینا چه نرسیدن. و نتیجه این شده که این پایگاهی که آقای خامنه‌ای در قدرتش باشه به لب این منظور باریک رسیده، ولی کاره نشده. این نه به این حفظ کرده. یکی از دلایلی هم اینه حس کرده سوء تدبیر کسانی بوده که از بیرون خواستن ببینن شیوه‌های مختلف خامنه‌ای رو زانو در بیارن و راه مدنی‌تر نتونستن طی کنن برای از میدون به در بودنش. خلاصه نکته‌ای که درباره برنامه هسته‌ای میگم اینه که زمین بازی الان ممکنه تغییر کرده باشه. یعنی این دیگه زمزمه نیست که خیلی‌ها این حرف زدن و به همین دلیلی که اسرائیل الان بسیار مضطربه یا بسیار ایشان دارش کم شده و هر از چنگای و هر بهانه‌ای به یه جای حمله میکنه، به خاطر اینکه ایران انگار در آستانه رسیدن به اون قدرت نظامی است که این به زیان اسرائیل تمام میشه.
با داریوش محمدپور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کردم. پانتا بهرام بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با انتشار پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام از ممنوع الفعالیت شدن خود خبر داد. خانم بهرام از جمله هنرمندانی بود که در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در مخالفت با حجاب اجباری تصاویری بدون حجاب از خود منتشر کرده و درباره آن سخن گفته بود. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سلام پانتا جان، متاسفانه زورمون نرسید، انشالله به زودی برگزار میکنیم. تنها همین دو جمله در گیومه سرآغاز پست تازه پانتا بهرام است، بازیگر سینمای ایران که با هشتگ ممنوع کار و ممنوع فعالیت اعلام کرد دیگر حتی اجازه تدریس را هم ندارد. پانتا بهرام در صفحه اینستاگرام خود نوشته چرا؟ من که کارمندشون نیستم. بر اساس کدام قانون حراست وزارت ارشاد میتونه کسی رو ممنوع کار یا ممنوع فعالیت کند؟ پانتا بهرام که جزو اولین بازیگرانی بود که در بهمن 1401 با انتشار یک ویدیو در صفحه رسمی اینستاگرامش بدون روسری آشکارا از پوشش اختیاری خود و دیگر همکارانش حمایت کرد و خود خواست از سینما کنار کشید.
این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از موها معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی.
حمایت هایی که نهایتاً علاوه بر ممنوع کاری در سینما به علت کشف حجاب در ملأ عام باعث شد پرونده قضایی هم برایش تشکیل شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد که بازیگران زنی که حجاب اختیاری انتخاب کردند دیگر اجازه فعالیت در سینما را نخواهند داشت.
من از شاهد هستم در همین جا چندین بار اعلام کردم که به هر حال کسانی که قانون را رعایت نمی کنند امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
پانتا بهرام از جمله اولین کسانی بود که به سخنان وزیر ارشاد واکنش نشان داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت: الهه و نیلوفر و توماج و فاطمه در زندان و دختران و پسران قشنگی که چشم دادند یا جان دادند، ممنون‌کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست. تمام. کتایون ریاهی اولین بازیگری که در حمایت از اعتراضات مردمی بدون حجاب در انظار عمومی قرار گرفت نیز نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد، شما کی باشید؟ ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران هم نوشت: دلیل پشت کردن ما به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما گذاشتید هنوز داره خون میچکه. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما دیگر به سر نمی‌کنم. کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما نیز در واکنش به ممنوع‌کاری زنان بازیگر در بیانیه مشترک اعلام کردند که ممنوع‌کاری زنان سینمای ایران خلاف قانون اساسی است و علیه وزارت ارشاد اقدام به پیگیری قضایی می‌کنند و در کنار همکاران زن خود می‌ایستند. وزارت ارشاد هم چندین بار تنها برای عادی سازی شرایط اعلام کرد بازیگرانی که تغییر رویه دهند می توانند دوباره در سینما حضور پیدا کنند. صحبت‌هایی که هیچ کدام از بازیگرانی که در همبستگی با اعتراضات مردمی حجاب اجباری را کنار گذاشته به آن اعتنایی نکردند و خودخواسته در حاشیه و خارج از فعالیت‌های سینمایی قرار گرفتند. وزارت ارشاد در مقابل نه تنها به ممنوع‌کاری این افراد در سینما ایران بسنده نکرد، بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد و کمترین فعالیت‌های آنها را حتی خارج از حوزه سینما با محدودیت روبرو کرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش میداد. مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل شرکت همراه اول گفته که 2/3 مشترکان این اپراتور از فیلتر شکن استفاده میکنند. همزمان حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان فعال حوزه ارتباطات و فناوری گفته با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلتر شکن سالانه بالغ بر 5000 میلیارد تومان برآورد می شود. آیا این اظهار نظر سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان به معنای ایجاد تغییراتی در ساختار اینترنت کشور خواهد بود؟ این پرسش را با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در میان گذاشتم.
من بعید میدونم نشانه تغییر خاصی باشه، به خاطر اینکه اولا این صحبت از قبل بود، ولی اگر به همین چند هفته گذشته نگاه بکنیم، از زمان شروع شد که آقای پزشکیان با وزیر ارتباطات دیدار کرد و در اونجا وزیر ارتباطات با یک بیمسئولیتی خاصی مردمی که از فیلتر شکن استفاده میکنن رو مقصر اختلال در شبکه دونست. بنابراین به نظر میادش که به نوعی در حال فرار از زیر بار مسئولیت هستند و بار مسئولیت رو به دوش مردم میخوان بندازن که از سانسور دارن سعی میکنن فرار بکنن.
آقای رشیدی مدیر عامل همراه اول گفته تنها برنده این فیلترینگ فیلتر شکن فروش ها هستند. آیا مشخص هستش که عمده ترین شبکه فروشنده فیلتر شکن در ایران از کجا حمایت میشه و به سود این فیلترینگ به جیب چه کسی میریزه؟
ببینید، شما قاعدتا در سیستمی مثل ساختار جمهوری اسلامی ایران در امروز که داریم روش صحبت میکنیم نمیتونین از سیستم بانکی و هزاران چیز دیگه استفاده بکنین بدون اینکه در واقع یک گروه های خاصی از شما حمایت نکنن. از طرف دیگه اینم باید یادون باشه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که اون پروژه VPN قانونی خودش رو و اینترنت طبقاتی رو جلو ببره و فکر میکنم با باید این رو تو همون چارچوب هم تحلیل بکنیم، یعنی اینکه ممکنه که برنامه این باشه که به زودی بخوان اون اینترنت طبقاتی رو راه اندازی کنن، کما اینکه دیدیم نمونه هایی در جاهای مختلف مثل پارک فناوری در حال اجراست و از این طریق سعی کنن مردم رو بکشن به جای اینکه از این فیلتر شکن استفاده کنن، سوق بدن به سمت فیلتر شکنایی که حکومت فراهم میکنه.
و باز هم در این میان سود به جیب حکومت خواهد ریخت، درسته؟
نه تنها سود مالی به جیب حکومت خواهد ریخت، بلکه حکومت رو قادر خواهد کرد که نحوه استفاده مردم از فیلتر شکنها و جاهایی که میرن رو با قدرت و در واقع جزئیات بیشتری مانیتور بکنه، جاسوسی بیشتر و راحت تری بتونه روی مردم اعمال بکنه.
اما به نظر میرسه که در حال حاضر دو دسته فیلتر شکن در ایران استفاده میشن، یک دسته فیلتر شکن‌های داخلی هستن و یک دسته فیلتر شکن‌های خارجی. با این طرح جدیدی که شما دارید در مورد اون صحبت میکنید، آیا همچنان فیلتر شکن‌های خارجی میتونن فعال باشن؟
100% میتونن فعال باشن، منتها در واقع برنامه این هستش که مردم رو تشویق بکنن، همونطور که برای مثلا استفاده از پیام رسان‌های داخلی، امروز هم وزیر ارتباطات صحبت کرد و گفته بودش که میزان استفاده از این پیام رسان‌ها بیشتر شده، همونطوری که در واقع سعی کردن با اختلال در شبکه، با قطعی اینترنت مردم رو سوق بدن، با فیلترینگ سوق بدن به سمت و یه جایی حتی اجبار مثلا ثبت نام در دانشگاه یا انجام کارهای دولتی، چیزهای این شکلی سوق بدن به سمت استفاده از پیام رسانهای داخلی، اینجا هم سعی میکنن مردم رو سوق بدن به سمت استفاده از اون فیلتر شکن ها. اینکه چقدر موفق بشن یا نه واقعا توش بحث وجود داره، اما ایده کلیشون این هستش که مردم رو تشویق بکنن برای خلاص شدن از دست در واقع این اختلال ها از این فیلتر شکن های داخلی در آینده استفاده بکنن.
پس به این ترتیب در واقع این صحبت هایی که مثلا خانم زرآبادی مطرح کردن و مسائلی که اونجا مطرح شده اصلا به این معنا نیستش که قرار هستش که فیلتر شکن ها از بین برن و مردم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن.
با امروز ما کوچکترین نشانه ای از چنین چیزی ندیدیم، کما اینکه در صورتی که چنین اتفاق بخواد بیفته، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستانی فعالیت میکنه باید اقدام کنه و از طرف دیگه شورای عالی فضای مجازی که میدونیم تو هیچ کدومش در واقع دولت حرف آخر رو نمیزنه. بنابراین ما تا امروز و این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم کوچکترین نشانه ای از تغییر اساسی در سیستم فیلترینگ یا چیزهای از این دست مشاهده نمی کنیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دانشمندان میگویند تغییر در سبک زندگی از جمله در رژیم غذایی و تحرک بیشتر میتواند به طرز قابل توجهی در بهبود توانایی‌های شناختی افراد مبتلا به زوال عقل اثر بگذارد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان میدهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تاکید می کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل به ویژه بیماری آلزایمر نقش داشته باشد. این آزمایش روی 51 بزرگسال در سنین 45 تا 90 سال انجام شد که با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. از این افراد 26 نفر تحت یک برنامه چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، فعالیت متوسط ورزشی، مدیریت استرس و حمایت گروهی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از 20 هفته این گروه به طرز قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و عملکردی بهبود یافتند، در حالی که وضع برای نیم دیگر شرکت کنندگان که تغییری در سبک زندگی خود ندادند بدتر شده بود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندی به تغییرات سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری آلزایمر داشته باشد. با توجه به هزینه‌های نسبتاً پایین این مداخلات در مقایسه با درمان‌های سنتی، این نوع تغییرات می‌توانند به عنوان روش‌های ارزشمندی برای کاهش بار این بیماری در نظر گرفته شوند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که آزمایش‌های بالینی آینده باید با نمونه‌های بزرگتر و مدت زمان پیگیری طولانی‌تر انجام شوند تا اثر بخشی بلند مدت این تغییرات در جمعیت‌های متنوع‌تر بررسی شود. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شب رادیو فردا و آخرین مجله امروز رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.